می‌وزد، پنجره ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، همراهان همیشگی، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز طاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت میگم. افتخار این رو داریم که به رسم شنبه ها در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی میر باقری عزیزمون باشیم که بنده خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان ارجمند و همکاران گرامی شما عرض سلام و ادب و احترام.
سلام عرض بشت. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. انشاءالله در بخش دوم گفتگومون با حاجی میر باقری حتما در مورد حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم در بخش بعد هم همراه ما باشید. اما در بخش ابتدایی گفتگومون به رسم این روزهای برنامه سمت خدا با محوریت آیات قرآن کریم مباحث رو میشنویم و امروز هم با محوریت آیات جزء 10 قرآن کریم ما خدمت حاجی میر باقری عزیزمون هستیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه اروکت هو عن و تمتعه فی ها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزا عندک. در جزء دهم قسمتی از سوره مبارکه انفال هست، قسمت پایانی سوره و بعد عمده سوره براءت. البته این سوره براءت سوره مستقل نیست، یا اینکه ادامه سوره انفال هست، محل بحث بین مفسرین است. و اگر این سوره سوره مستقلی باشه، تنها سوره ای است که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشده. و نکتهش هم فرمودن مفسرین چون اعلام براءت با مشرکین هست، یعنی اینقدر مسئله مهم هست، خدای متعال در آغاز این سوره دستور به اعلام براءت با مشرکین میده. بحث از عهد شکنی مشرکین هست که انهم لا ایمان لهم قاتل و ائمه الكفر، انهم لا ایمان لهم، نه اینکه اینا ائمه ندارن، نه اینا که پیداست ائمه کفرن، لا ایمان عهد هم ندارن، اینا پای عهد با نمیستن،
پایبند نیستن،
نه پایبندی ندارن. ائمه الكفر لا ایمان لهم، بیان قرآن، اینا اصل اهل وفای به عهد نیستن. دستور داده میشه که اعلام براءت کنید و اعلام مقاتله است و درگیری و جنگ و آداب جنگ و احکام جهاد است. و فقط هم تو این سوره بحث از مشرکین و کفار نیست، یه جریان دیگری هم معرفی میشه که جریان نفاق هست، که میدونید بسیار هم مهمه این داستان در قرآن و شناختنش. همون اول سوره بقره در آغاز قرآن خدای متعال سه دسته کرده مردم رو دیگه، متقین، کفار، منافقین. و اونقدر این منافقین جریانشون عجیب هست که و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. داعی اصلاحگری حتی خودشون هم متوجه نیستن، افساد میکنن. این بیان نورانی قرآن. خب این جریان در دل دنیای اسلام هم نفوذ کرده و این نفوذش هم به شکل تاریخی مونده و قرآن هم در جاهای مختلف صحبت ازش میکنه. گاهی میفهمد تو همین سوره مبارکه ارز کنم توبه و ممن حولکم من العرب منافقون، اینایی که دورو بر مدینه هستن یاد عدهشون منافقن، قبائل، افراد، اشخاص، یعنی ظاهرشون اسلام، باطنشون اسلام نیست.
خیلی هم خطرناک،
طرفداری از دین، باطنشون تو جبهه اسلام نیستن. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، از خود اهل مدینه، اهل مدینه ولی مردوا علی النفاق. مردوا گفتنی تمهرو، مهارت پیدا کردن، تمرنو، تمرین کردن، آموختن شیوه های نفاق رو.
این کارن اصلا
و لا تعلمهم، انقدر پیچیده عمل میکنن که شماها نمیشناسید، نحن نعلمهم، ما میشناسیمشون. یا گاهی در سوره مبارک منافقون دیدید میفهمد ازا جا اکل منافقون، میامدن محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، قالو نشهد و انک لرسول الله، گفتن ما شهادت میدیم، شاهدیم، شهود داریم، شما پیغمبری، والله یعلم انک لرسول الله، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا میداند شما پیغمبرش هستی و همین خدا متعال شهادت میداد که این منافقین دروغ میگن. پس یه جریان پیچیده ای هم بوده، اونا هم پیچیده بودن، هم پیچیده عمل میکردن تو دنیای اسلام و هنوز هم عمل میکنن. به نظر میاد این اگر کسی بخواد جریان نفاق رو بشناسه، شاید این سوره کلید مهمی باشه آیاتش. ما نمیرسیم بررسی کنیم، ولی فقط به امان یک اشاره عرض میکنم، آیاتش در معرفی جریان نفاق و احوالشون و رفتارشون و عقبشون و اهدافشون خیلی لطیف است دیگه. حقایقی تو این سوره است، کلید شناخت منافقین شاید سوره توبه است.
و در واقع این نفاق یک جریانی شده دیگه، در همه احضار همینجوری ادامه پیدا کرده.
اون وقت حضرت مأمور به جهاد با اونا هم میشن، نبی اکرم با دو جریان جهاد میکنن که این جهاد میمونه تو تاریخ دیگه.
بله
درسته، نبی اکرم بر تنزیل میجنگیدن و امیرالمومنین یقاتل و علی التأویل، همین سوره رو جلو خودشون میذارن. من نمیخوام بگم خصوص این سوره، یقاتل و علی التأویل، بر تأویل همین سوره و آیات حضرت میجنگیدن. شاید وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم که داشت میارن بر اساس کتاب می جنگن دیگه. به ما کمک میکنه این سوره در شناخت این جریان و فاصله گرفتن از این جریان. خدا میتونه دستور به تبری و فاصله گرفتن از اون اعلام براءت میکنه، بعدم اعلام جنگ امام مشرکین، بعدم جریان نفاق یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، و آیات بسیار شدیدی هم در باب منافقین اصلا گاهی اینا رو مقایسه میکنه با مؤمنین، جریانشون رو، عاقبت کارشون رو، خیلی لطیفه.
بله.
نحوه موالات و ارتباطات اجتماعیشون رو و نتایج کارشون به صورت لطیفی تو سوره آمده. اون وقت در ضمن همین سوره به پیامبر گرامی اسلام وعده قطعی غلبه بر جریان نفاق گفت، هر دو رو میده. در آیه 33 همین سوره مبارکه به پیغمبر گرامی فرمود که، حالا من آیه رو دقیق بخونم چون کمی این آیه تکرار شده با کمی اختلاف.
بله.
هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. فرمود خدای متعال این پیامبر گرامی رو با هدایت با دو چیز فرستاده، یکی هدایت، یکی دین حق، که این دین حق رو بر همه دین‌های دیگه غالب بکنه.
ولی برای اصل ظهور از این آیه استفاده.
بله. حالا این بعضی گفتن قبلا واقع شده، ولی اونچه بر اساس تحقیق هست و معارف قطعی اهل بیت این واقع نشده. وقوعش در دوره ظهور امام زمان ارواح نافده است. لیظهره علی الدین
کله
ولو کره المشرکون، بخواهن یا نخواهن. وقتی دید این دین حق رو هم تفسیر شده به ظهور حضرت این امر، همین دین حق رو در روایت در کافی از امام کاظم علیه السلام نقل کرده که دین حق امر رسوله صلی الله علیه و آله و سلم بالولایت لوصیه و الولایه هی دین الحق. دین الحق هم ولایت امیرالمومنین علیه السلام. بنابراین ببینید این دو تا جریان، جریانی که با اصل اسلام مخالفن، جریانی که با دین نبی اکرم به این معنا درگیرن، هر دو مغلوب واقع میشن. این دین یعنی دینی که نبی اکرم آوردن که ولایت حق است، باطنش ولایت الله و در ولایت نبی اکرم و اهل بیتش تجلی پیدا میکنه، این دین غالب میشه، یعنی ولایت الله ظاهر میشه در عالم. لیظهره علی الدین
کله،
یعنی هم جریان کفر، هم جریان شرک، هم جریان نفاق معرفی شده، دستور مجاهده با اونها داده شده، با آدابی که داره و پیچیدگی‌های تاریخی که پیدا میکنه و پایانش هم یه وعده قطعی به
پیروزی
داده شده. و از نکاتی که در این سوره هست که برش تأکید شده، عواملی است که مانع همراهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این درگیری و مجاهده میشه و صف ما رو جدا میکنه. در چندین آیه به این اشاره شده. من یکی دو تا از این آیات رو فقط ترجمه میکنم که به ما کمک میکنه اگر بخوایم تو این درگیری تاریخی در کنار حضرت باشیم،
جبهمون رو بتونیم مشخص کنیم،
جبهمون با حضرت باشه، باید این خصوصیات در ما
وجود داشته
و این موانع از وجود ما رفع بشه. یکی در آیه 23 و 24 این سوره است که در آیات قبلش بحث مقامات مجاهدینی است که در راه خدا جهاد میکنن با مال و جان. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. اینها در نزد خدای متعال مزد بزرگی دارن، که به تعبیر مرحوم فیض این تعبیر میخواد همه مزدهای دیگر تحقیر بکنه، میگه هیچی پیش این مزد به حساب نمیاد، عنده اجر عظیم. بعد میفهمد یا ایها الذین، خطاب به مؤمنین است. ببینید هم این آیه‌ای که عرض میکنم، هم آیه 38م که موانع همراهی رسول گرامی اسلام تو این مجاهده تاریخی که دارن، تو این درگیری تاریخی با جریان کفر و نفاق، چیزی که مانع میشه آدم تو جبهه نبی اکرم قرار بگیره و گاهی ناخودآگاه آدم میبره تو جبهه مقابل، اونو توضیح داده. میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر حتی برادران شما، پدران شما کفر رو بر ایمان انتخاب کردن، اونا رو اولیاء خودتون نگیرید. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. اگر کسی اینجور حتی پدر و برادر رو به عنوان ولی و دوست خودش انتخاب کنه، این اهل ظلمه، ظلم به حق کرده، از مسیر حق فاصله گرفته. حالا توضیح این ظلم هم دادن مفصلی. بعد میفرماید قل ان کان آباؤکم، این تعلق، این تولی به غیر خدای متعال، این دوستی های طبیعی، اینا مانع همراهی رسول میشه. قل ان کان آباؤکم، اگر پدرانتون و ابناؤکم فرزندانتون و اخوانکم برادرانتون و ازواجکم همسرانتون و عشیرتکم عشیره و فامیل و نزدیکان شما و اموال و اقترفتموها، پس ببینید یه دسته اون کسایی هستن که انسان به اونها تعلق داره، که شاید مهمترین تعلقات انسان هم همین هست، اینا از تعلق به محال مهمترن. حتی تو این دورهی که این روابط تضعیف شده، بازم تعلق به اونها از تعلق به مال مهمتره. آدم مالشو میده برای حفظ فرزندش،
بله،
برای حفظ اهلش. اگر تعلق به اشخاص، پدران، مادران، عشیره، برادر و اموال و اقترفتموها، اموالی که به زحمت گرد آوردید، آدم تلاش کرده، طبیعتا تعلق خاطر بهش پیدا میکنه، و تجارتون تخشون کساده ها، تجارتی که نگران کسادی این تجارت هستید، و مساکن و ترضونها، این مساکنی که به اونها راضی شدید، دل بستید، قانعید به اینها، اینا رو داشته باشید بستونه، اگر اینا احب الیکم من الله و رسوله، در نزد شما محبوب تر از خدا و رسول شدن و از جهاد در راه خدای متعال محبوب تر شدن، اینا رو بیشتر از مجاهده دوست می‌دارید، و تربصوا، منتظر بمونید، حتی یأتی الله به امره، تا خدای متعال فرمانش رو جاری بکنه. که
در واقع گیلو بشه با تعلقات ما،
اینا مانع همراهی رسول میشه
و بلد خدا رو نپذیریم.
وقت معنیش اینه که آدم وقتی این محبت رو پیدا کرد، دیگه در راه خدا جهاد نمی کنه.
بله.
بحث اینه که ما باید در راه خدا با همه وجود، با مال و جان جهاد کنیم.
پابند اینا میشه دیگه در واقع.
اگر اینها رو بیش از خدا و رسول دوست داشتی، دیگه اون وقت نمیتونید در راه خدا مجاهده کنید. اینا موانعتون میشن. بعد از اینا ببرید، ولو اخوانتون باشن. اگر همراه دین شما هستن، به تعبیر دیگه تعلقاتتون باید حب فی الله، بغض فی الله باشه. اگر محبتتون به اینها تعلق گرفت غیر از محبت خدا و رسول بود، اون وقت اینا مزاحمشون دیگه نمیتونه همراهی رسول بکنه. درسته؟
بله.
بعد پس فتربس اون وقت درنگ بکنید تا خدای متعال امرش رو منتظر باشید تا فرمانش رو در باب شما جاری کنه که گفتن تهدید به عذاب هست. والله لا یهدی القوم الفاسقین. اگر اینجوری شدید شما میشید فاسق. دیگه خدا هدایتتون نمیکنه. نمیتونید در صف مؤمنین و موحدین و مدافعین اسلام قرار بگیرید. دیگه نمیتونید جان و مالتون رو در راه خدا خرج بکنید. خدا تو این راه شما رو نمیبرد. اونایی رو خدا متعال هدایت میکنه که از فسق فاصله بگیرن. اگه بخواید از فسق فاصله بگیرید بعد تعلقتون به خدا و رسول اصل باشه. اینه که مرحوم فیض تعبیری دارن، اول یه حدیثی ایشون نقل کردن بخونم. لا یجد احدکم طعم ایمان، طعم ایمان رو نمیچشید حتی یحب فی الله و یبغض فی الله، تا همه محبتتون در راه خدا باشه، بغضتون در راه خدا باشه. یعنی هیچ چیز مستقل از خدا و رسول دوست ندارید. بنا نیست که ما دوست نداشته باشیم، بعد دوستی ها در طول دوستی خدا و رسول است. لذا اوثق اورل ایمان الحب فی الله و البغض، مهمترین رشته ایمان حب در خدا و بغض در دوستی در راه خدا، دشمنی در راه خدا. اگر دوستی ها در راه خدا نبود کم کم رقیب دوستی خدا میشه.
یعنی همه رو در واقع در محیط محبت خداوند تعریف بکنیم.
یعنی ما محبت اون رو بعد هدایت کنیم. همه محبت های دیگه ذیل محبت خدا و رسول شد مزاحم نمیشه. ولی اگر ذیل نشد هم عرض شد آرام آرام ممکنه غلبه کنه. احب بشن، احب الیکم. یه موقع آدم اونارم دوست داره در عرض خدا و رسول، مشرک در محبته، ولی محبت اصلیش نسبت به خدا و رسوله. اونا رو میده که محبت خدا و رسول بمونه. یه موقعی نه خدایی نکرده اونا رقیب میشن دیگه، احب میشن. پیداست آدم دیگه نمیتونه در راه خدا و رسول. پس ببینید تو این درگیری اگر کسی میخواد موفق باشه باید رشته محبتش رو اصلاح بکنه. بشه محبت انسان حب و بغضش فی الله بشه، و الا حب و بغضی که در راه خدا نیست آرام آرام مزاحم راه خدا میشه.
چه بسا قد علم کنیم
میگم اول مزاحم ضعیفه، بعد کم کم دیدی یه جایی غلبه میکنه. آدم وقتی پای محبوبهاش پیش میاد از خدا و رسول فاصله میگیره. نه فرمودین وقتی پای دنیای انسان پیش میاد، دنیای انسان گرو میفته، آرام آرام میبینی کم کم از کوفه را میفته، میگه میریم انشاءالله جنگ نمیشه. بعدم که جنگ شد اول که دعوت حضرت زیر پا میگذاره، بعدم که کم کم میاد تو کربلا، بعد کم کم هم میبینی همه کاری میکنه دیگه. بعد یه دفعه میبینی سر قناعم سبقت میگیرن، آدم ها از صف خدا و رسول جدا میکنن. اولین هشداری که خدای متعال داده. یادم است در سوره مبارک مائده سوره نساء خدای متعال ذیل این آیه که و من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، کسی که خدا رو رسول رو اطاعت بکنه، طوع رسول در وجودش باشه، گردن سیر بار حضرت باشه، مطیع باشه، فاولای که مع الذین، اینا با کیا هستن؟ مع الذین انعم الله علیهم، با اونایی که خدا بهشون نعمت داده. اینا کیان؟ نبیین، صدیقین، شهدا، درسته، و صالحین. که در بعضی روایات ذیل این آیه داره فرمود نبیین اینجا مقصود منم، اگر کسی مطیع من باشه با من است. ذیل اینجا یه روایتی رو مرحوم تبرسی در مجمع البیان نقل کردن. اولش اینه که حضرت یه مولای آزاد شده ای داشتن، خیلی به حضرت علاقه داشت، خیلی اگر حضرت رو یه روز نمیدید به شدت دلتنگ میشد. بعد حضرت دیدن نحیف شده، لاغر شده، گفتن چته؟ گفت هیچ، محبت شما منو اینجوری کرده، چون من از شما که دور میفتم دلتنگ میشم، خوشحالم فردا میام شما رو میبینم، ولی نگرانم چون در عالم آخرت شما در درجه انبیا و فوق انبیا هستید، ما به اون درجات راه نداریم، بنابراین ما نمیتونیم شما رو ببینیم. اگه جهنم هم بریم که دیگه هیچی. من همه نگرانیم اینه که از شما دور میشم و این منو بیچاره کرده. این بدحالی من، بیماری من، از کنم ضعف جسمانی من ناشی از اینه. این آیه نازل شد. و من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اگر کسی طاعت رسول رو به گردن بگیره در پیامبر آخرت هم با پیامبر، مع الرسول، با این پیامبر. وقت بعد حضرت زیلش یه جمله‌ای فرمودن که اون جمله نشون میده که چجوری آدم به طاعت و معیت رسول میرسه، از طریق طاعت به معیت میرسه، که البته اینو مکرر گفتیم این معیت، معیت قیومی است، خیال نکنیم ما یکی میشیم
هر جا حضرت رفتن.
بله. نه ما حضرت اصلا معیت سایه و اصله.
بله.
ز سایه ذل و زی ذل، ما همراه هستیم و اصل ما سایه حضرت میشه. شیعه دیگه شیعه یعنی همین شعای وجود او هستیم، او خورشید ما شعایش میشیم، همیشه هم با او هستیم. درسته؟
بله همین.
اگر هم جدا بشیم دوباره برمیگردیم به اون. این بعد حضرت ذیلش فرمودن والذی نفسی بیده، قسم به جان اون، به اون کسی که جان من در دست اوست، فرمود که لا یؤمنن احد، احدی ایمان حقیقی رو به کف نمیاره، حتی اکون احب الیه، تا من در نظر او محبوب تر باشم، من نفسه، حالا و والده یا ابویه، الان تعبیر یادم نیست، و اهله و اخوانه و الناس اجمعه، تا من از در دل او در نزد او محبوب تر از خودش، پدر و مادرش، برادرش و اهلش و همه مردم نباشم مؤمن نیست.
یعنی محبت باید یک محبت غالب باشه.
ایمان میدونی، ایمان حب رسول دیگه، علیون حبه ایمان، کما اینکه حب خود نبی، ایمان خود نبی اکرم حب الله، کما اینکه اخلاق نبی اکرم حب الله دیگه، ادب نبیه علی محبته قال انک علی خلق
عظیم،
و اون وقت لذا حقیقت ایمان چیزی جز محبت نبی اکرم،
علی دین الحب،
حقیقت اخلاق هم همینه. یعنی خلق حسن، توکل و یقین و رضا همش فرع محبت نبی اکرم، چون از فروع ایمانن دیگه،
چون که صد آمد نود هم
اصلا اینا فروعن. الایمان له ارکان و اربعه، توکل و عرض کنم تفویض و تسلیم و رضا، اینا از فروع ایمانن، اینا اخلاق حمیدن دیگه، اوج اخلاق کریمن. وقت ایمان اگه حب نبی اکرم شد، کما اینکه ایمان نبی اکرم حب الله،
همین در ذیلش میاد.
پس بنابراین نت بکنید این آیه اول در این درگیری تاریخی و عظیمی که بین جبهه نبی اکرم و جبهه نفاق و کفر هست، یکی داخل دنیای اسلامی که بیرون، و این دوتا هم داستانن، این سوره رو ببینید به دقت، هم داستانی و هم دستی، اینها رو همراهی حضرت و جدا نشدن با صف نفاق و کفر، هم داستان نشدن، منوط به اینه که انسان حب و بغضش فی الله باشه و خدا و رسول رو لااقل بیش از تعلقات دیگر دوست بدارد. اگر نگیم فقط خدا و رسول دوست بداره، تعلقات دیگه ذیل و سایه تعلق به خدا و رسول بشن، لااقل اگر غیر این شد یه جای جدا میشه. لذا ببینید خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنون، شما مؤمنین حواستون رو جمع کنید، مبادا پدر و برادری رو که از رسول خدا و خدا جدا شدن دوست انتخاب بکنید، که این مانع همراهی میشه. شما رو از مجاهده در راه خدا باز میداره،
زمینگیرتون میکنه.
بله این یک آیه.
بله
یه آیه دیگه هم اگه مجال هست سریع بخونم. ما آیه هم باز تو همین سیاق است، آیه 38 سوره است، باز خطاب به مؤمنینه.
این آیه 23 و 24 سوره مبارکه توبه بوده.
آیه 38 و 39 هم همین هست. این در ظاهرا جنگ تبوک نقل شده که نازل شده. جنگ تبوک بعد از برگشتن از طائف بود، اون جنگ سخت و راهش هم بسیار دور و دشمنم دشمن عظیم و روم، و بعدم سال گرسنگی و قحطی، خیلی این جنگ سخت، لذا خیلی سختشون بود شرکت کنن در این جنگ. خدای متعال میفهمد یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنینه، ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، شما چه منفعتی به دست میارید که وقتی به هر طرف شما رو صدا میزنن با سر میرید، ولی بهتون میگن در راه خدا کوچ کنید،
چسبیدین به زمین،
انفرو فی سبیل الله، سنگین میشید و این شما مثل وزنه شما رو به طرف زمین میکشه، اثاقلتم الی الارض، چه چیز شما رو سنگین کرده نمیذاره سبکبال پرواز کنید و در راه خدا کوچ کنید؟ اصلا بعد میفرماید که نکته اینجاست، ارادیتون بالحیات دنیا، خدای متعال اون بیماری که در انسان هست توضیح میده، آیا راضی به حیات دنیا هستی؟ اگر انسان دلبسته به دنیا شد، همون آیه قبل خوندیم و تجارتون ترضونها، راضی بود به این که دنیا رو داره، بسشه. اگر کسی به دنیا راضی شد سنگین میشه، مؤمن هم باشه سنگین میشه، بعد قانع به دنیا نباشه. اگه دنیا برای ما کوچیک بود، دلمونو پر نکرد، سیرمون نکرد، قانع به دنیا نبودیم، اون وقت وقتی میگن به طرف خدا بیاید، داعی الله ما رو صدا میزنه، خدا خودش ما رو توی این ماه رمضان صدا میزنه، سبک بال پا میشیم. اگر راضی به دنیا بودیم، اونجایی که باید جانمون مالمون خوابمون رو در راه خدا بدیم، اونجا سبک بال نیستی.
خطبه های حضرت رو که الان تو ذهنم مرور میکنم، امام حسین علیه السلام رو، تازه متوجه میشم که حضرت کجا رو نشانه گرفته بودن، همش دنیا دنیا دنیا.
از رزید آدم اگه راضی به حیات دنیا شد، یه جوری صفش از خدا و اولیاء خدا اول سنگین میشه، بعد که سنگین شد زمین گیر میشه، بعد شروع میکنه عذر تراشی، بعد قرآن میفهمد بی خودی عذر میگرن، لو اراد الخروج لعد له عده. اگه میخواستن بیان عده هم فراهم میکرد. اینا نمیخوان بیان که بهانه میارن، میگن اصل نداریم، اسلحه نداریم. اگر آدم بخواد راه خدا رو بره،
اینا همش بهونه.
چطور آدم راه دنیا رو که میخواد بره از زیر سنگ هم امکانات چه فراهم میکنه، میخواد بره سفر خارج همه جور سعی میکنه فراهم میکنه دیگه. اینا فهمیدید؟ فهمید؟ پس بنابراین ببینید بعد عذر تراشی ها درست میشه. حالا قرآن بعد توضیح میده یه عده عذر میارن، میگه اونایی که مؤمنن هیچ وقت عذر نمیارن، نه اجازه فرار میگیرن، نه عقب نشینی میکنن، نه بهانه میکنن. پس بنابراین اون چه که مانع میشود اینه که انسان راضی به دنیا باشه. رضای به دنیا همین رضای به تجارت، به همسر، به خونه، به ملک، اینا رو داشته باشه، قانع، بیشتر نمیخواد. وقتی آدم بیشتر خواه نشود، وقتی دعوتش میکنن به خدا سبکبال نیست.
بیشتر یعنی در واقع آخرت رو نمیخواد دیگه.
از آخرت تا خود قرب الهی، محبت به معنی خاصش که برای اولیاء خدا آخرت خداست، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرت. ظاهرا در مناجات المریدین به خاطر از امام سجاد علیه السلام حتی اقلش آخرت خواهی که آدمو سبکبال میکنه در هجرت از دنیا. بعد خدای متعال چاره این بیماری انسان رو هم که راضیه به حیات دنیا شده و سنگین شده میگه. یکی این که میفهمد ارزیتون به حیات دنیا من الاخره، شما از دنیا نسبت به آخرت راضی شدید. تمامت ها الحیات دنیا فی الاخرته لاقلی، همه کالای دنیا در آخرت هیچ چیز به حساب نمیاد، یه اندکی بیشتر نیست، کم شماست، شما رو برای بیش از دنیا معبر شماست، بعد بردارید. اگر به خودش قانع شدید از اون دار آخرتی که این اندک است، بعد این توشه رو بردارید بر اون عالم، خدا اینو زیاد میکنه. اگر انسان با خدا معامله کرد، از دنیا برداشت کرد برای آخرت، خدا متعال زیادش میکنه. اگر برای دنیا برداشت کرد، نه مثل مزد دنیا رو بهش میدن دیگه. من کان یرید حرث دنیا نعطیه منها و من کان یرید حرث الاخرت نزد له فی حرثه، از همین دنیا برداشت میکنه دیگه. اما حرث آخرت رو میخواد، میکاره برای آخرت. کسی که برای آخرت میکاره خدا زیاد میکنه براش، کسی که برای دنیا میکاره نعطیه منها، از همین دنیا بهش میدن. پس دنیا کمه، ما باید تو این دنیا تجارت کنیم، کشت کنیم که خدا زیادش کنه تو آخرت. اون تو آیات انفاق هم میخوندیم همین بود. اگه کسی مال خودشو بده، خدا خودشو رشد میده، خودشو بزرگ میکنه. بعد چاره دومی که هست تهدیده، الا تنفرو یا یعذبکم عذابا الیما. خیال نکنید اگه شما تو دنیا نشستید آرام میمانید، دنیا جای قرار نیست، رنج ها میاد به سراغتون. تنها کسانی از رنج دنیا آزادن که مهاجر الالله هست، و الا خود دل بستگی به دنیا ریشه همه رنج هاست. ان الذين لا يرجون لقاءنا، در سوره مبارکه یونس، و رضوا بالحیات الدنيا، اونایی که طالب لقاء ما نیستن، یعنی آخرت و لقاء الله رو نمیخوان، راضی به دنیا هستن، و اطمئنوا بها، آرامن کنار سفره دنیا، و الذين هم عن آیاتنا غافلون، ما زنگ هشدارها رو میدیم بازم گوششون نمیشنوه که بابا بانک رحیل زدن، نمیشه اینجا بمانی، اینجا قرارگاه خوبی نیست. اولئک مأواهم النار، همین تکیه گاهشون، پناهگاهشون آتششونه. خیال نکنید اگر موندید، سنگین شدید، به طرف خدا حرکت نکردید، نجات پیدا میکنید. بدونید اگه نرفتید خدا عذابتون میکنه.
مثلا ریشه دنیا زدگی ما چیه؟
ببینید یه سری غرایز در ما هست و نفس که ما رو به طرف دنیا میکشه. یه طرف هم خدا و دعوتهای خداست. ما این وسط ایستادیم. ما باید انتخاب کنیم. از اولین انتخابی که میکنیم میدان درگیریه. اگر خوب انتخاب کردیم، پایش ایستادیم، این تو هست تو نفس ما، یعنی گرایشه به دنیا در نفس ما. اصلا مجاهده همینجا شروع میشه. عنایت فرمود دیدم که اصلا همه امتحان های دنیا برای اینه که انسان مجاهده کنه، از این تعلقات آزاد بشه دیگه. حالا این تعلقات آزاد شدنشون وقت با مواعظ الهی است، با هدایت خداست و بقیه اموری که
دنیا رو نقد میبینیم آخه.
بله ببینید یک دکتش همینه که این تعلق، اینم جز اوهام شیطانه، هرگز دنیا نقد نیست، اونی که نقد است وعده خداست. یعنی دنیا هم که خودش کاری نیست که، ضیافت الله دیگه.
بله.
وعده خدا نقده، وعده خدا همه جورش نقده، هم دنیاش نقده هم آخرتش نقده. اگر خدا رو هم برداری هیچ وعده نقدی نیست. انسان کار میکنه، ممکنه هزار سال کار کنی به هیچ نتیجه ای نرسی. تو دنیا هم خدای متعالی که کار رو به نتیجه میرساند. ما خیال میکنیم کارهای دنیایی خودش به نتیجه میرسه.
بله.
بنابراین اون که نقده وعده خداست. و در نفس ما ببینید تعلق به دنیا از شیطان هم همینو تزیین میده دیگه. لاقعدن لهم صراط المستقیم، نمیذارن بر خدا کار کنن، برای نفسشون راحت کار میکنن، بر همین که میخوان برای خدا کار کنن من میام مانع میشه. این صراط مستقیم صراط
الهیت میگه.
بعد خدا امثال یه تهدید میکنه، الا تنفرو الا تنفرو یا عذبكم عذابا الیما. اول بدونید خدا به رنجتون میندازه، اگه تو دنیا قرار گرفتید معذب خواهید بود، دنیا جای قرار نیست. اگر مهاجر از دنیا شدید رنجاتون کم میشه، همه سختی های دنیا براتون هموار میشه. اگر قرارگاهتون رو دنیا گرفتید رنج های دنیا بیچارتون میکنه. نفهم
بله.
و یستبدل قوما غیرکم، بعدم شما رو برمیداره، بنا بود شما مهاجر الله باشید، شما مدافع از نبی اکرم باشید، شما به معیت حضرت برسید که این معیت از کردم شفاعت حضرته، شما این فوز برام بود به شما برسه، شما رو برمیداره. یستبدل قوما غیرکم ولا تذر روح شیئا، هیچ ضرری هم به خدا متعال نمیزنید، شما واخته اید، خدا متعال که به شما احتیاج نداره. این که گفته به من کمک کنید میخواد شما رشد کنید، این که میگه به من قرض بدید میخواد شما رشد کنید. شما خدا متعال چه احتیاجی داره مال به ما بده بعد بگه به من قرض بدید؟ هر چیزی که خودش داده، خزائنش نزد خودشه، یه قطره ایشو نازل کرده بعد میگه همینو به من قرض بدید. خب میخواد تو این قرض دادن ما رشد بکنیم، دست ما به دست خدا بخوره،
ما
تطهیر بشیم. خود به اموال امسرقتن تو تطهرون، جانم همینطوره، میخواد ما تطهیر بشیم، جان ما برسه به دست خدای متعال، به دست ولی خدا تطهیر بشیم. اگه این کارو نکردید شما رو برمی‌داریم، دین خودمون رو که رها نمی‌کنیم، که پیغمبرمون رو که تنها نمی‌ذاریم، که شما رو برمی‌داریم
یه گروه دیگه ای میان جای
وقت اونا میرسن، شما ضرر می‌کنید. ولات از پس اولا اگه تو دنیا موندید رنج می‌برید، خیال نکنید تو دنیا موندید راحتید، جهاد در راه خدا رنج است، نه، در دنیا موندید تو گرفتار عذاب میشید. ثانیا دیگه می‌بازید دیگه، بنا بود شما مؤمنین برسید به مقصد در همراهی رسول، شما بهره می‌برید، شما میمونید یه عده جای شما میمونید، خدا هم ضرر نمی کند، رسول هم ضرر نمی کند،
شما هایید که ضرر نمی کند.
این بعضی از آیات دیگه هم از همین دست هست که خیلی تو این سوره تحریک می کند ما رو به این که تو این درگیری و صف و قتالی که بین حضرت و منافقین و مشرکین و کفار است و این تاریخی هم هست، صفمون رو از نبی اکرم جدا نکنیم و تو این درگیری همه جا با حضرت باشیم.
ببینیم در دایره محبت کی هستیم و کیو محبوب خودمون و چه کسانی رو محبوب خودمون قرار بدیم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. حاج امیر باقری خیلی ممنون، متشکرم. در واقع دو تا ملاک برای اینکه صفمون صف خودمون رو مشخص بکنیم و نکات خوبی رو هم از جزء دهم قرآن کریم از سوره مبارکه توبه شنیدیم. بسیار ممنون، متشکرم. در بخش بعدی قرار هست که با حاج امیر باقری در مورد وفات حضرت خدیجه کبرا و شأن و منزلت این بانوی آسمانی صحبت بکنیم. دعوت میکنم بعد از تلاوت قرآن هم همراه ما باشید. و چقدر خوبه در سال روز وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی اون حضرت انشاءالله. صفحه 490 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست، آیات 11 تا 22 سوره مبارکه زخرف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیتون در بهار قرآن منور باشه به عطر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد وآل محمد بعجل فرجم. خیلی خوشحالم خدمت شما هستی. باز همسال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو به همتون تسلیت میگم. یه اتفاق خوبی که در برنامه سمت خدا در ماه مبارک امسال افتاد به طرح خانه های نورانی بود که الحمدلله خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. این طرح مزین بود و متبرک بود به نام بانوی آسمانی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و الحمدلله از این جهت یک تکریمی اتفاق افتاد و یک اتفاق دیگری هم که افتاد تا جای میباقی بحث اهدای پلاک‌های طلا بود، هدیه ارزشمندی که امروز صبح سحر هم جای فرهزاد بهش اشاره کردن به دخترانی که امسال تازه به سن تکلیف رسیدن و دخترانی که امسال متولد شدن، یعنی متولدین سال 85 اونهایی که امسال به سن تکلیف رسیدن و دختر خانم هایی که از ابتدای بهار امسال تا پایان ماه مبارک رمضان متولد شدن، یک هدیه ارزشمندی رو برنامه سمت خدا اهدا خواهد کرد دوستان خوبمون. انشالله به سایت مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir، دختر خانم هایی که هم نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستن. انشالله هر کسی هر جایی که هست هر چقدر که توان داره نام این بانوی ارزشمند رو تکریم بکنه و انشالله اونگونه که باید و شاید ما حق این بانوی غریب رو ادا بکنیم انشالله. حاجی میرباقری خدمت شما هستیم، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم راجع به این شخصیت بزرگ صحبت کردن کار دشواریه، به خصوص این فرصت کوتاه. ببینید در مقامات ایشون روایات مختلفی وجود داره. یه روایتی است که صریحا مقام ایشون بیان کرده، مثل اینکه کمال من الرجال کثیر و کثیر و من من النساء اربع، این از وجود مقدس نبی اکرم نقل شده. فرمودن از بانوان چهار تا هستند که به کمال توحید رسیدن: آسیه همسر حضرت فرعون، مریم صدیقه و وجود مقدس خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین. البته میدونید بعضی از نساء محل بحث نبودن، مثل مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها که امام صادق فرمودن به شفاعتها تدخل الجنه شیعتی و اجمعهم، همه شیعیان به شفاعتشون تو بهش میرن. خب پداست این چه مقامی است دیگه که. بنابراین این بزرگوارا محل بحث نبودن. چهار نفر دیگه، یکیش ایشون است که در کمال توحید. یا مثلا ببینید چون مقام استفا داره، مقام استفا مقام فوق العاده ای است. در روایت که امالی مرحوم شیخ صدوق است، امام رضا علیه السلام ازشون نقل شده فرمودن در باطن قرآن که ایش در ظاهر قرآن 12 جا 12 مثلا خصوصیت برای استفا گفته شده، حضرت یکی یکی ذکر میکنن، یکیش آیه تطهیره. وقت بعد در روایت هست که وجود مقدس نبی اکرم یکی از همسرانشون فرمودن، حالا اینو یادم نیست بهار از کدوم مصادر نقل کرده بود، که و ما علمت، نمیدونی که ان الله اصطفا، خدا متعال برگزیده کیا رو، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران، که در قرآن هست علال عالمین. بعد فرمودن حضرت اضافه کردن و علی و الحسن و الحسین و حمزه و جعفر و فاطمه و خدیجه، در اداد اینها قرار گرفته حضرت خدیجه مصطفی.
اینقدر چند
استفا هم عرض کردم، خدا وقتی میخواد برگزیند یه خصوصیاتی دارن مستفین. اینجور مثلا ما میگیم آقا نجبا صفاتی دارن، نقبا صفاتی دارن، این تو نیست که هم که اسمی گذاشتن روی کسی به نام نقیب، به نام نجیب. نه فهمیدید انتجبته استفیته، این خصوصیاتی که راجع به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از هر کدوم مقاماتی. حالا اون مقامات بمونه، پس اینم یه روایت که فقط حضرت جزو مستفینه،
جزو برگزیدگانش،
مقام استفا داره دیگه. حالا ما فقط فارسی میگیم برگزیدگان خیلی سادهش میکنیم، دارای مقام استفا جزء ساداته. در روایات در بعضی از نقلا هست که مثلا حضرت مریم سیده عالم خودش بوده، حضرت خدیجه سیده عالم خودش بوده، در عالم خودشون سیادت دارند، و فاطمه زهرا سید العالمینه در بعضی روایات هست. خب دیدید اینها، اینم یه مقام، مقام سیادت. در بعضی روایات مقام های دیگه هم برای حضرت حالا گفته شده، یک اینم باز جزء مقامات مهمه که از بعضی روایات استفاده میشه، جزء شخصیت هاییست که علل اعراف هست. میدونید علل اعراف رجال اون یعرفون کلن، جزء متوسمین هست دیگه، همه رو تو سیما میشناسن. و حضرت فرمود امیر المؤمنین علیه السلام در کافیست نحن الاعراف الذین لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفت. اعراف اونایی هست که خدای متعال جز از راه معرفت اونا شناخته نمیشه. در بعضی روایات هست که در اعراف ایشون در کنار نبی اکرم و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علی الاعراف، ببینید در کنار این شخصیت ها ذکر شدن
حضرت خدیجه،
این مهمه. و الا ابتداعا ممکنه این مقامات این اندازه گویا نباشه، کسی در کنار امیرالمومنین، در کنار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جز اصحاب اعراف به حساب بیاد. اینا مقامات استثنایی است. حالا هر کدومش اگر این آیات توضیح داده بشه معلوم میشه که مثلا در مقام اعراف بودن یعنی چی، مستفین بودن یعنی چی. و یه مقامات دیگه هم هست که حالا مثلا این بسیار مهمه، کسی که اول مؤمنه به نبی اکرمه. بله اما چو حلگش آسان شود، بعد فتح مکه یدخلون فی دین الله
افواجا.
لذا یکی از همسران پیامبر وقتی عرض کرد خدا بهترشو به شما داده، چرا انقدر یاد خدیجه میکنید، فرمود بهتر از اون نیست، اول مؤمنه به منه. وقتی همه به من کافر بودن اون به من مؤمن بود، وقتی همه من رو تکذیب میکردن، اونایی که الان همشون مدعیان من رو تکذیب میکردن، اون به من ایمان آورد. در روایت دیدید وقتی حضرت از غار حرا برگشتن مبعوث شدن، به حضرت فرمود نوری در شما میبینم، نور نبوت حضرت بودن، مبعوث شدن. عرض کرد من اینو از قبل میدانستم،
عجیب،
این آدم معمولی نیست. نور نبوت دیدن که کار هر کسی نیست که، عنایت فرمودن. ایشون یه شخصیتی است که خدای متعال ایشون رو مادر حضرت زهرا قرار داده. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها جزء اسرار الهی لیلۃ القدر خداست، دست کسی هیچ کی بهش نمیرسه. ان سللت منه انوار الائمه، همه انوار ائمه از ایشون ساطع میشه. وقتی میخواسته بیاد تو عالم دنیا، خب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مجرای اسلاب مطهر و ارحام، اسلاب طاهر و ارحام مطهر آمدن، پدران پاک، مادران پاک. ولی حضرت زهرا اینجوری نیست، نبی اکرم مثلا تو بالاترین مقامات معراج نور حضرت بهشون منتقل شده، با خودشون مستقیم آوردن تو دنیا. خب این نور میخواد منتقل بشه به یک دامنی، به رحمی، کدام رحم؟ وجود مقدس حضرت خدیجه سلام الله. بعدم گفت بلا فاصله این نور رو در خودم احساس کردم. اینا حرف و حدیث که نیست، گفتنش آسانه. وقت تولد حضرت زنان قریش نیومدن نبایدن بیان، گفتن ما به شما گفتیم ازدواج نکنید،
ملامت میکردن.
وقت زنان بهشتی آمدن، مکاشفه نیست دا، در ولادت که در مکاشفه اتفاق نمیفته. این چه مقامیست که زنان بهشتی بیان در مقام مشاهده خدمتشو بکنن، اینا گفتنش آسانه. حضرت مریم قرآن خیلی که میخواد اوج مقامش رو بگه، میگه انالک هازا، براش طعام میامد از بهش، قالت و من عند الله. حضرت زکریا شگفت زده شد، این پیغمبر خدا این کیه که همیشه براش از ناحیه خدا طعام بهشتی میاد؟ بحث طعام نیست، بحث خدمه است. مقربان بهش بعد بیان خادم این وجود مقدس بشن، در هیچ عادی نیست. اینا از فرمودیم. حالا این بعضی مقامات حضرت، و بعد این که همسر نبی اکرم باشه سالها و حضرت تا آخر عمر یادشون کنن. خب ممکنه بگید آیشون همسر زیاد داشتن، بله، ولی خدیجه کبرا چیز دیگه بود. مکرر حضرت میفهمون مثل او پیدا نمیشه. ام سلمه میگه در ماجرای عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها، یه یادی کردیم از حضرت خدیجه، ایشون اشکشون جاری شد، بعد گفتن که کی مثل خدیجه پیدا میشه. وقتی همه به من کافر بودن ایمان آورد، مرا کمک کرد، مواظبت با من کرد، با مالش بود. عنایت فرمودید؟
بله، مکمتر از دو دقیقه.
حالا من یه آیه بخونم ببینید. خدا متعال به پیامبر بفرماید، پیغمبر ما دو تا راجع به بعضی از همسرای پیامبر که میفهمد و این تظاهر علی، اگه پشت به پشت بدید بخواید پیغمبر رو ضربه بزنید، فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، ولی درسته ملائکه. اگه بخواید با پیغمبر درگیر شید، ببینید تو خونه پیامبر بودن، تو سوره مبارک تحریم، خدا پشتیبانش، جبرئیل ببین چه فتنه ای به پا کردن که خدا تهدیدشون میکنه به جبرئیل و صالح المؤمنین، امیر المؤمنین و ملائکه بود. این که یه بعضیش، بعضی دیگرشون هم که خوبتراشون هم خدا متعال در قرآن میفرماد که نمیخوام بگم همه اینجوری بودن ها، میفهمد یا ایها النبی قل لازواجه که ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و سرحکن سرها جمیلا، بهشون بگو اگه دنیا میخواید بیاد بتون متاع دنیا میدم، راحت برید، با احترام رهاتون میکنم. اینا اصلا ذیلش نقش شده. این همسران پیامبر سر غنایم جنگی و حضرت درگیر شدن، خدای متعال غیرت به خرج داد، فرمود نرو نزدیکشون نشو، مدتی از اونها دوری کرد، 19 روز بعد این آیه نازل شد. حالا بهشون بگو اگه میخواید بیاید طلاقتون بدم، با احترام دنیا میخواید برید، به تعبیر معروف تحقیر میکنه همه چیزو مقابل پیامبر. بیاید کسی که پیغمبر داره که دنیا نمیخواد. حالا ببینید حضرت خدیجه رو با اینو مقایسه کنید. حضرت خدیجه مهرش هم از مال خودش قرار داد. همه گفتن آقا کی تا حالا زن مهر خودش رو از مال خودش قرار میده؟ حضرت ابو طالب فرمود اگه همچین دامادی پیدا کردید، زن مهرش هم از مال خودش بقید. بعد هر چی داشت در راه پیغمبر داد. فقط شما فقط تفاوت رو ببینید، اینا سر مال درگیر شدن، شاید اکثرشون هم بودن، مورخین اهل سنت نوشتن، عامه نوشتن، خاصه نوشتن، ببینید دیگه درگیر شدن. حالا بعد برگشتن به طرف پیامبر، پیامبر رو انتخاب کردن، ولی قدم اول مال می‌خواستن، سر مال. بعضی به حضرت ترس کردن، شما اختیار کردی اگه ما رو طلاق بدیم ما تنها میمونیم، بزرگان اقوام ما میان با ما ازدواج میکنن.
عجب.
هر دو هم عامه نوشتن هم خواسته، ولی حضرت خدیجه همه اموالش رو داده، شعب ابی طالب رو تحمل کرده، 3 سال رفته تو شعب حامی پیامبر بوده. حالا شعب داستانش میمونه. بعد موقع وفات حضرت که میشه، دو تا وصیت به حضرت کرده، سومیش اینه، میگه آخ خجالت میکشم، بذارید به فاطمه بگم. حضرت رفتن بیرون، عرض کرد فرمود دخترم من از قبر میترسم، به پدرتون بگی اون عبایی رو که موقع وحی رو دوش مینداختن کفن من کن. خجالت خجالت
بعد از این همه خدمت
که بگه آقا عباتون کفن من بکن. این تفاوت دیگه، حالا شما خودتون بسنجید. بله. دیگه بعد اون وقت وقتی حضرت دارن تجهیز میکنن، حضرت خدیجه سلام الله علیها رو، جبرئیل آمد برای حضرت، فرمود خدا میفهمد کفن فاطمه با ماست، همه مالش، کفن حضرت خدیجه همه مالش رو در راه ما داده، کفن بهشتی آمد. حضرت دو تا کفن بهشون کردن، کفن بهشتی هم عبای خودشون. کجا؟ بعد رفتم تو قبرشون. خب کجا بقیه اینجوری هم دیگه؟ حالا و بقیه خصلت های این وجود مقدس که بسیار بسیار فوق‌العاده است. امروز طبق نقل بعضی از محققین، شاید از مرحوم مفید هم نقل شده، که روز رحلت این وجود مقدس هست و بعضی نقلام در شعب ابی طالب در همون دوران حصر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. حالا برای آشنایی با شخصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، اونها که اهل تحقیق هستن، این کتاب رو معرفی بکنیم، ملکه بدها، بسیار کتاب خوبی، سلوک محمدی ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، که انشالله دوستان این کتاب رو تونن تهیه بکنن. رو دعا بفرمایید، انشالله خدا حافظی بکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای ما را از برکات این ماه بهره‌مند بفرما. این ماه رو ماه ظهور امام زمان و پیروزی مؤمنین و مسلمین بر دشمنانشون قرار بده. خدایا خاری دشمنان اسلام، شکست اونها رو به دست یاران و دوستان خودت در این سال مقدر بفرما. اون چه در این شب قبل، شب قبل به اولیاءت عنایت میکنی، تفضلا به همه ما مرحمت بفرما
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون در روز دهم ماه مبارک رمضان. از خدا میخواییم که ما رو جز متوکلین قرار بده و انشاءالله با همین توکل برسیم به درک حقیقت شب قدر، قدم به قدم و گام به گام انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاجت.
يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع أنين الواهنين يا من يرى بكاء الخائفين يا من يملك حوائج السائلين يا من يقبل عذر التائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين يا أجود الأجودين سبحانك يا الله يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطا يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم الثناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغالي.